22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان که از گوشه و کنار ایران و جهان به ما پیوستید. یک شنبه 22 آبان ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 13 ماه نوامبر سال 2022 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که نخست به سراغ مهمترین بخش این مجله، یعنی تازه ترین اخبار بریم. ما اونها رو از همکارم رضا جمالی بشنویم.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. موج اعتراضات و اعتصابات دانشجویی در همراهی با اعتراضات سراسری در ایران روز یکشنبه در شماری از دانشگاه‌های کشور ادامه یافت. بنابر گزارش‌های رسیده، در این روز دانشجویان دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، سوره، دانشکده ادبیات و برق و کامپیوتر دانشگاه بهشتی از جمله در اعتراض به بازداشت و تعلیق دانشجویان دست به تجمع زدند. دانشجویان در دانشگاه بهشتی به یاد خدانور لجه‌ای از کشته شدگان اعتراضات اخیر در زاهدان این چنین شعار دادند: در همین حال 73 نفر از استادان دانشگاه نوشیروانی بابل هم در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه خواستار پایان برخوردهای انضباطی، امنیتی و تعلیق دانشجویان و نیز تأمین امنیت آنها در فضای دانشگاه و خوابگاه شدند. در خبر دیگر، دادگاه انقلاب تهران هم برای یک معترض حکم اعدام و برای 5 متهم دیگر احکام 5 تا 10 سال زندان صادر کرد. قوه قضاییه اتهامات فرد محکوم به اعدام را از جمله آتش زدن یک مرکز دولتی، محاربه و ارتکاب جرم علیه امنیت ملی عنوان کرده است. اتهامات 5 متهم دیگر از جمله اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی ذکر شده است. هویت یک از متهمان اعلام نشده و هیچ اطلاعی نیز درباره دسترسی این افراد به وکیل و شرایط بازجویی از آنان منتشر نشده است. بیش از یک ماه از کشتار معترضان در سیستان و بلوچستان می‌گذرد و هیئتی از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به این استان سفر کرد. رئیس شورای سیاست‌گذاری امه جمعه که ریاست این هیئت را بر عهده دارد، هدف از این سفر را رساندن سلام و پیام رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرد. محمد جواد حاجی علی اکبری ادعا کرده که رهبر جمهوری اسلامی از حوادث سیستان دچار اندوه شده است. این مقام حکومتی درباره ادامه کشتار معترضان به وسیله نیروهای تحت امر علی خامنه‌ای توضیحی نداد. خبرگزاری‌های داخلی بدون اشاره به جزئیات از دیدار این هیئت با مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان خبر داده است. مولوی عبدالحمید پیشتر با انتقاد از کشتار بیش از 100 نفر در زاهدان به وسیله ماموران نظامی مسئولیت آن را بر عهده رهبر جمهوری اسلامی گذاشته بود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از مواضع آلمان و فرانسه در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران انتقاد کرد. آقای کنعانی از جمله دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با تعدادی از زنان فعال مخالف جمهوری اسلامی را محکوم کرد و سخنان آقای مکرون را مبنی بر حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران مایه تأسف و شرم‌آور خواند. او همچنین سخنان اخیر اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران را مداخله جویانه، تحریک‌آمیز خواند و نسبت به آنچه پیامدهای بلند مدت این اقدام خواند هشدار داد. و ما انفجار یک بمب در خیابانی پر ازدحام در استانبول ترکیه که روز یکشنبه رخ داد، 6 کشته و دست کم 53 مجروح بر جای گذاشت. بر پایه ویدیوهای منتشر شده، این انفجار در خیابان استقلال واقع در بخش اروپایی استانبول رخ داده است. رئیس جمهوری ترکیه از احتمال تروریستی بودن این انفجار خبر داده و بر مجازات عاملان آن تاکید کرد. رجب طیب اردوغان در ادامه اقدامات تروریستی علیه ترکیه و مردم این کشور را محکوم به شکست خواند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. ترکیه پیشتر هم هدف حملات انفجاری از سوی داعش و گروه‌های مخالف کرد قرار گرفته بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لا بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
تداوم اعتراضات در کشور، در حالی که خانه ملت نوشته بود که چنین چیزی کذب و جعلی است، برخی نمایندگان هم منکر امضای درخواست 227 نماینده برای اعدام معترضان شدند. اما حالا نماینده رفسنجان میگوید که او آن نامه را، همان که جعلی و کذب بود، امضا کرده. روز یکشنبه علی خامنه ای 40 روز پس از کشتار زاهدان هیئتی را برای ابلاغ سلامش به زاهدان فرستاد. همانگونه که پیشتر شنیدید، چه در اخبار و چه در آغاز همین مجله، تداوم اعتراضات در کشور در آغاز هفته نهم نیز ادامه یافته است. بابک غفوری‌آذر همکارم ساعتی پیش در گفتگو با دیگر همکارم نسرین افشار از این اعتراضات گفته است، از او بشنویم.
امروز میتونیم بگیم که روند اعتراض ها در چند دانشگاه مختلف در شهر تهران به خصوص و اطرافش پیگیری شد. حضور دانشجویان به رغم فضای امنیتی گسترده، اقدامات محروم کننده انضباطی و همینطور حضور چشمگیر ماموران حراست در دانشگاه ها همراه بود. حتی مواردی از برخورد فیزیکی دیده شد در چند دانشگاه در جریان این اعتراض ها. دانشگاه هایی مثل دانشگاه بهشتی در چند دانشکده مختلف، دانشگاه علامه در چند دانشکده مختلف، دانشگاه تهران در چند دانشکده مختلف، همچنین در دانشگاه‌های سوره و همینطور دانشگاه هنر و معماری پارس اعتراض‌ها، تحسن و تجمع‌های مختلفی برپا شد. در برخی از اونها هم تجمع‌ها با سر دادن شعار همراه بود، از جمله در دانشگاه علامه که دانشجویان در کنار سر دادن شعار همخوانی سرودهای این روزها را هم انجام دادند. در دانشگاه سوره هم دانشجویان که به ویژه دانشجویان دختر اونها حضورشون پررنگتر به چشم می اومد، شعارهای اعتراضی در همین زمینه و مشابه اعتراضهای روزهای گذشته سر دادند. ویدیوهای منتشر شده از دانشگاه هنر و معماری پارس هم حضور دانشجویان رو نشون میده که در تجمع اعتراضی شعار سر میده. شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور کانال تلگرامیش خبر داده که تجمع دانشجویان در دانشکده فنی دانشگاه تهران با حضور نیروهای حراست با خشونت همراه بوده و گزارش شده که نیروهای حراست در این درگیری عکس‌ها و پلاکارت‌های همراه دانشجویان را پاره کردند، عده‌ای از اونها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. موارد مرتبط با بازداشت دانشجویان از ابتدای شروع اعتراض‌ها تا کنون ده‌ها مورد گزارش میشه. علاوه بر اون، روند ممنوع ورود کردن دانشجویان به دانشگاه‌های مختلف و اعلام محرومیت‌های چند ترمه اونها هم حالا از صدها مورد داره فراتر میره در دانشگاه‌های مختلف و با وجود این هم موارد برخوردهای فیزیکی و خشونت ادامه داره. در همین زمینه 73 نفر از اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه نوشیروانی بابل هم نامه خطاب به ریاست این دانشگاه نوشتن در انتقاد از برخوردهای انضباطی امنیتی و همین ممنوع ورودی‌های دانش دانشجویان باید اشاره بکنیم که علاوه بر دانشجویان، شکل اعتراضی دانش آموزان که از ابتدای اعتراض‌ها وجود داشت، امروز هم مواردی گزارش شده که دانش آموزان بعد از تعطیلی مدارس در خیابان‌ها شعار سر می‌دهند. از کرج به خصوص چند ویدیو در این زمینه منتشر شده، در کنار ویدیوهایی که از شعار نویسی‌های گسترده در نقاط مختلف آتش زدن مجسمه‌های مسئولان جمهوری اسلامی، به خصوص مجسمه‌های قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر میشه، که نشون میده که روند اعتراضی روزهای گذشته در نقاط مختلف کشور ادامه داره پیدا میکنه. مهمترین موضوعی هم که در ساعت‌های اخیر منتشر شد، ویدیویی بود که لحظه کشته شدن مهدی حضرتی، جوان 17 ساله رو در اعتراض‌های شهر کرج نشون میداد، در شهرهای حاشیه کرج، که در این ویدیو شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به این جوان به صورت آشکار دیده میشه، که بعد از جدا شدن این جوان از جمعیت، وقتی که به تنهایی جلو میره و سنگ همراه داره، ناگهان هدف شلیک مستقیم نیروهای امنیتی قرار میگیره، که در این ویدیو در آن سوی خیابانی که این اعتراض‌ها در حال رخ دادن هست مشاهده میشه. انتشار این ویدیو با بازتاب‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو بوده و بار دیگه موضوع سرکوب خشن و مستقیم نیروهای تو سرکوب جمهوری اسلامی رو برجسته کرده و اظهارات پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه گلوله‌های جنگی علیه معترضان به کار نمی‌بره رو زیر سوال برده.
بابک خیلی کوتاه برامو بگو، در ادامه اعتراضات امروز بازیگرای زنی تصاویرشون منتشر شده که روسری از سر برداشتن.
درسته، موج تازه روسری و حجاب برداشتن بازیگران زن که از اقدام ترانه علیدوستی، بازیگر شناخته شده سینما ایران، شروع شد، در این روزها ادامه پیدا کرده. امروز شراره دولت آبادی و سحر زکریا از بازیگران هنرهای نمایشی، سینما، تئاتر و تلویزیون ایران در سالهای گذشته اقدام به انتشار تصاویر بدون حجاب خودشون کردند، که در کنارشون هم موارد دیگری از زنان فعال در هنرهای نمایشی ایران در زمینه‌های گوناگون، مستندسازان و فعالان این حوزه هم داره ادامه پیدا میکنه. هنوز به این دوره تازه حجاب برداشتن فعالان حوزه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، مسئولان حکومتی واکنشی نشون ندادن و باید دید که اگر ادامه پیدا بکنه در این زمینه هم اظهار نظر خواهند کرد یا نه.
بابک غفوری‌آذر ساعتی پیش گفتگوی داشت با همکارم نسرین افشار و از تداوم اعتراضات در ایران میگفت. و اما در همین رابطه، تداوم اعتراضات کف خیابان‌ها و همچنین در دانشگاه‌ها، رادیو فردا دیدگاه کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند را جویا شده است.
اعتراضات جاری در ایران از چند نظر بی سابقه است، حتی نمیشه گفت کم سابقه است. یکی از نظر عمق اعتراضات، شعارهایی که داره، یکی از نظر طول مدتی که اعتراضات تا کشیده، چون در واقع ماه دوم داره تموم میشه و چون این پیوستگی دو ماه پشت سر هم بی سابقه بوده، و از نظر وسعت اعتراضات، یعنی در سراسر کشور تقریبا میشه گفت که این اعتراض ها پراکنده است، مردم استان ها و شهرهای مختلف به این اعتراض ها پیوستن. بعد از این که حکومت اعتراض ها رو در خیابان ها سعی کرد سرکوب بکنه به طور گسترده، یعنی چه با استفاده از گلوله جنگی، گلوله های تاشم زن، چه استفاده از بازداشت های گسترده، ضربات باتوم که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از هموطنانمون شد، بعدش این در بطن دانشگاه ها به نوع دیگری ادامه پیدا کرد. یعنی ما نمیبینیم روزی رو که چند دانشگاه کشور بلند نشن، دانشجوها اعتراض نکنن، تحصن نکنن. همین امروز دانشگاه سوره، دانشگاه ادبیات، دانشگاه بهشتی، دانشگاه علوم اجتماعی تو دانشگاه تهران، دانشگاه های بسیاری در شهرستان ها موج تحصن و اعتراض رو ادامه دادن. مردم هم هر فرصتی که گیر میارن به نوعی اعتراض میکنن، چه با شعار دادن در خیابان ها، چه از طریق برداشتن روسری ها. زنان کاملا یک اعتراض پرکتیکال هست، یک اعتراض عملی هست، و گویا که جمهوری اسلامی توان فرو نشاندن این رو هم نداره و مردم هم گویا قصد ندارن که این بار عقب بکشن.
آقای غفوری، در حالی که بازداشت‌ها، سرکوب‌ها و میزان و تعداد اقامه اتهامات بسیار سنگین به معترضان بازداشتی همچنان ادامه داره، به تازگی خبر از نامه 227 نماینده مجلس منتشر شد که حاکی از درخواست اعدام برای معترضان بود. این نامه برخی رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی اون را تکذیب کردند، از جمله تسنیم. برخی دیگر ابراز براءت کردند از نوشتن این نامه و گفتند که سهیم نبودند. اما حالا نماینده رفسنجان در مجلس گفته که این نامه امضا شده برای کسانی که قتل انجام دادن. الان پرسش بسیاری از مردم این هست که بالاخره این نامه نوشته شده است یا نوشته نشده است. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
من به جد بر این باورم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی فکر نمی کردن که چون این واکنشی ببینن و عقب نشستن. تا الان عادت بر این بوده که مقام های جمهوری اسلامی برای مردم شاخ و شونه می کشیدن، هر چه می خواستن می گفتن، تهدید می کردن به اعدام و بازداشت و سرکوب و هیچ گونه واکنشی از جامعه جهانی نمی دیدن. نام 227 کارمند مجلس در این دفعه با واکنش جدی جهانی روبرو شد. اتحادیه اروپا به طور جدی داره بررسی میکنه الان که لیست کل این 227 نماینده رو بگذاره تو لیست تحریمی ها. و خب ما بسیار دیدیم که تمام کاربردهان جمهوری اسلامی از یک طرف این فضای اختناق رو در داخل کشور ایجاد کردن، از طرف دیگه فرزندانشون رو معمولا میفرستن به خارج از کشور که از آزادی های دنیای آزاد بهره مند بشن. خودشون هم بسیار عادت دارن که برن سفرهای خارجی بیرون، حتی خریداشون هم از کشورهای خارجی بکنن برگردن. اینها بسیار جدی گرفتن قضیه رو، دیدن نه این توبه‌میری از اون توبه‌میری ها نیست، این بار دیگه به خاطر چنین نامه‌ای ممکنه محروم بشن از سفرهای اروپاییشون، از سفرشون به کشورهای غربی، و به جد عقب نشستن. الان دارن یکی یکی تکذیب میکنن. خب دیدن که تکذیب کلی هم نمیتونن بکنن به خاطر اینکه بیانیه خونده شده، قبلا یه سری از نماینده ها اظهار نظر کردن. حالا افرادی مثل نماینده رفسنجان دارن میگن نه، ما نگفتیم معترضان محاربه و اتهام های مانند محاربه و افساد فعل ارض، به ما گفتن قصاص. قصاص هم حالا حکم الهی است، برای همین ما قصاص رو فقط تایید کردیم. من فکر میکنم که این کارمندان مجلس راست نمیگن، این نامه رو امضا کرده بودن، فکر نمیکردن چون این واکنشی ببینن و از ترس تبعاتش الان یکی یکی دارن تکذیب میکنن یا امضا رو پس میگیرن.
آقای غفوری، سازمان حقوق بشر ایران، سازمانی که شما هم در اون فعال هستید، با هشدار در مورد افزایش شمار کشته شدگان در اعتراضات کنونی ایران گفته که ده‌ها کودک در این اعتراضات کشته شدند و بار دیگه از جامعه جهانی خواسته تا با واکنشی قاطع و به موقع مانع از کشتار بیشتر مردم ایران به وسیله جمهوری اسلامی بشه. در مورد این ارقام و آمار دیدگاه شما رو بشنویم.
اول اینجا من اینو تاکید بکنم که این آمار حداقل نیست، یعنی ما خیلی تاکید داریم روی کلمه دست کم. الان هم میگیم دست کم 326 نفر کشته شدن، به خاطر این گزارش های بیشتری به ما رسیده همشو نتونستیم تایید کنیم. این از یک سو، و از سوی دیگر یک سری افراد هستن که به خاطر تهدیدی که شدن اسم عزیزشون رو کشته شده فاش نکردن، یا حتی افرادی هستن که بهشون تحمیل شده که بگن بچه‌شون عضو بسیج بوده و به دست معترضان کشته شده. هنوز ما آمار دقیقی نداریم. بسیاری از نقاط کشور هم هستن که ممکنه هنوز اخبارش نرسه به سازمان‌های مدافع حقوق بشر در خارج. بنابراین این 326 نفر نوک کوه یخ هست، باقی اون هنوز آشکار نشده. یک نمونه دیگه هم داریم، سازمان‌های مدافع حقوق بشر در آبان 98 هم تونستن اندکی بیش از 300 نفر رو ثبت بکنن، در صورتی که برخی از رسانه‌ها مانند رویترز از قول خود مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که آمار کشته شدگان حدود 1500 تن است. بنابراین این آمار حداقل است. نکته دیگری که در این آمار بسیار چشمگیره وجود کودکان در این آمار. ما تا الان 43 کودک رو ثبت کردیم. این رو بگم که ما برای همشون هنوز شناسنامه نگرفتیم، منتها آماری که دریافت کردیم 43 تن احتمالاً زیر 18 سال بودن که از نظر مفاهیم بین المللی کودک حساب میشن. این نشون میده که دستگاه سرکوب از گلوله های سرگردان استفاده کرده، یعنی بسیار گشاده دستانه بدون رعایت هیچ موازینی شلیک کرده به جمع معترضان، و بسیاری از کودکانی که احتمالاً در حاشیه ها بودن به هدف گلوله قرار گرفتن. اگر حتی تحقیقات مستقل ثابت بکنه که این هدف قرار دادن کودکان رو، این میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه، هدف گرفتن کودکان. و در هر صورت آشکارسازی آنچه که چه اتفاقی افتاده به نظر من باید به دست هیئت بین المللی مستقل از جمهوری اسلامی صورت بگیره. ما در روزهای آینده خواهیم دید که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم نشست اضطراری در مورد ایران تشکیل خواهد داد و نقض حقوق بشر در این کشور. امیدواریم که مسئله پاسخگو کردن عاملان و آمران این کشتارها هم خیلی جدی در دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار بگیره.
از کامبیز قفوری تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم. شما نظرتون در مورد مسائل مختلف چه هست؟
به نظر من مهمترین دستاورد این جنبش یک اتحاد بی‌نظیر و یک پارچه در سرتاسر ایران هست در بین تمام اقشار، اقوام، مذاهب، از بلوچستان تا کردستان، شیعه و سنی، هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، تمام ایران برای اولین بار یک پارچه شده. من معتقدم این در تاریخ معاصر ایران 100 سال اخیر حداقل بی‌نظیره و در تاریخ چند هزار ساله ایران هم حتما کم نظیر است و با این اتحاد حتما پیروزی نزدیکه.
یه رژیم از اولی که اومد فقط اعدام و سرکوب یه برای خود در پیش گرفت که ما همه اگر اعدام بکنیم دیگه جرأت نمیکنه بر علی ما بلند شه. آقای خامنه‌ای، این ساختمانی که تو ساختی، تو معمارش بودی، نزدیک فروختنه. خشت اول گرنهد معمار کرد تا ثریا میرود دیوار کرد، این خشت تو گذاشتی فرو میری ساختمانا، کی میخوای آدم کشی بشه بگیری؟ بس بابا دیگه.
بعد از ریاست جمهوری آقای روحانی و نمایش اون کلید قضایی، ایشون صحبت از دولت با تفنگ و بی تفنگ کردن. حالا باید گفت به آقای خامنه‌ای که وقتی شما در کشور یک حکومت سایه درست میکنی و دولت با تفنگ تشکیل میدی که رسانه داره، زندان داره، همه قدرت دست اونه، دادگاه ها، سازمان های امنیتی، حتی خود شما زیر بلیط اونی، خب نتیجهش این میشه بعد که الان همه تون دارین دنبال سوراخ موش میگردین، به هر دری میزنین، به شدت ترسیدین، حقم دارین چون عقوبت سختی در انتظار شما هست. شما خیلی بد کردید. گوش بدین به همین سخنان مولوی عبدالحمید.
یک سوال دارم از این نمایندگانی که میگویند ما نمایندگان مردم و مجلس هستیم و خدمتگزار مردم. این چجور نمایندگانی هستید شما؟ آیا وجدان و غیرت و همت و شهامت دارید که شما 227 نماینده به عنوان نماینده برگزیده شده اید؟ فقط اسمتان نماینده است اما دشمن ملت هستید و خواستار اعدام معترضین حکومتی رژیم شده اید. آیا شما وجدان دارید، شما نمایندگانی که امضا کردید که معترضین رو باید اعدام کنند؟ این خجالت آور است برای یک نماینده مردم که اعلام میکند خون مردم را میخورد. شرم بر شما نمایندگان باد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چه بسا که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 و 13. شب و روز در اختیار شماست. و ما پس از گذشت بیش از 40 روز از کشتار در زاهدان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، هیئتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای ابلاغ سلام او راهی مرکز استان سیستان و بلوچستان شده است. این هیئت به ریاست محمد جواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه و یکی از خطیبان موقت نماز جمعه تهران، شامگاه شنبه وارد زاهدان شد. به گزارش ایسنا، محمد جواد حاج علی اکبری در فرودگاه زاهدان گفته: خدا را شاکریم که از سوی دوست برای دیار دوست و دوستان حامل سلام و پیام هستیم. او در حالی رهبر نظام را دوست و استان سیستان و بلوچستان را دیار دوست و دوستان نامیده که نیروهای تحت فرماندهیش، که البته علی خامنه‌ای فرمانده کل قوا است، در 2 ماه اخیر یکی از شدیدترین سرکوبگری‌ها را علیه مردم این محرومترین استان کشور روا داشتند. محمد جواد حاج علی اکبری مدعی شد که رهبر نظام از حوادثی که اتفاق افتاده دچار اندوه و ناراحتی شده و او با هدف دلجویی از خانواده های شهیدان و جانباختگان راهی این ماموریت شده است. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن ایتالیا، هم‌اکنون از طریق خط تلفن با ما همراه هستند. آقای نخل احمدی، به شما خوش آمد میگیم و سلام میکنیم و پرسش اول از شما اینه که این اندوه از دیدگاه شما چرا چنین دیر هنگام بروز میکنه و این هیئت چگونه است که اکنون به سیستان و بلوچستان سفر کرده؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما. ببینین، دروغ و حالا به قول آقای خمینی خودعه، یکی از در واقع ارزش هایی هست که جمهوری اسلامی برای حفظ نظام اون رو به رسمیت شناخته. آقای خمینی اوایل انقلاب گفتن برای حفظ اسلام، در پرانتز نظام، جاسوسی، دروغ و تعطیلی احکام اولیه اسلام جایز هست. بر این اساس که ما بخوایم در نظر بگیریم، دروغ گفتن و تظاهر کردن به هر حال روشی بوده که در طول سالهای گذشته از طرف کلیه مسئولین نظام جمهوری اسلامی به وفور از در با اون روبرو بودیم. حداقل یک نمونهش رو در این باره امروز آقای مولوی عبدالحمید در جلسه‌ای که ظاهراً با آقای اکبری داشتن صحبت کردن، گفتن در حالی شما از دیار دور صحبت میکنین که در طول سالهای گذشته بارها مولوی عبدالحمید گفتن ما نامه‌های با آقای رهبر و دیگر مسئولان نوشتیم و دادخواهی کردیم یا مطالبه گری کردیم، حتی به یک نمونه از این نامه‌ها پاسخ داده نشده. من حداقل در سال گذشته 21 نمونه از این نامه ها رو جمع آوری کرده بودم که به رهبر جمهوری اسلامی یا رئیس جمهورهای وقت نامه نوشتند و در رابطه با مشکلات منطقه سیستان و بلوچستان صحبت کردند، اما به قول آقای مولوی حتی به یکی از این نامه ها پاسخ داده نشده.
آقای نخل احمدی، مولوی عبدالحمید در کانال تلگرامی خودش نوشته که مردم انتظار داشتن مقامات عالی کشور حوادث زاهدان و خاش را محکوم و با مردم ایران ابراز همدردی کنند. از دیدگاه شما حالا تا چه حد انتظارات مولوی عبدالحمید و مردم استان سیستان و بلوچستان با راهکارهای احتمالی ارائه شده از سوی علی خامنه‌ای و هیئت اعزامیش که همه معمم هستند میتونه همگون باشه، اون هم با چنین تأخیر 40 روزه‌ای؟
ببینیم، اگر ما به شعارهایی که در هفته های گذشته در اعتراضات سیستان بلوچستان و در کل ایران سرداده شده نگاه بکنیم، در سیستان بلوچستان مردم در رابطه با رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و بسیج شعار دادن و اونها رو متهم کردن یا در واقع اونها رو مورد پرسش قرار دادن. به این معنا هست که افکار عمومی در شرایط کنونی اصل نظام رو مخاطب قرار داده و عامل اصلی تمام بنبست‌هایی که امروز جامعه ایران با اون مواجه هست رو اصل نظام و شخص آقای خامنه‌ای می‌دونه. علل حال اون چیزی که ممکنه مد نظر این هیئت باشه که گفتن حامل در واقع تدابیر عالی رهبر جمهوری اسلامی هستن، احتمالاً در حد همین هست که حالا با در واقع سابقه قبلی که با خانواده‌ها دیداری بکنن، به اونها وعده پولی یا در واقع هزینه‌ای رو بکنن و به این شکل بخواهن، مثل اتفاقی که در رابطه با در واقع یا راهکارهایی که در رابطه با هواپیمای اوکراین دادن، در با این در واقع پیشنهادها بخواهن مردم رو راضی بکنن. در صورتی که ما در طول هفته‌های گذشته بارها و بارها دیدیم که خانواده‌ها صحبت از این کردن که ما نه پولی می‌خوایم نه دیه‌ای می‌خوایم و به دنبال مجازات عاملان هستیم. عاملان هم در شرایط کنونی، چه به گفته آقای مولوی عبدالحمید که رهبر نظام رو مسئول این شرایط دانستن و چه به در واقع شعارهایی که مردم میدن، شخص اول نظام هست و بسیار بعید هست که حاکمیت بخواد شخص اول نظام رو یا در واقع مقامات رأس نظام رو به چالش بکشه، اونها رو مورد پرسش قرار بده.
آقای نخل احمدی، خدا نور لجعی از کشته شدگان در کشتار زاهدان اکنون به یک اسطوره در ذهن بسیاری از مردم معترض بدل شده، چه در میان معترضان در درون کشور و چه برون کشور، و دنیا در حمایت از معترضان ایرانی حقیقتاً سنگ تمام گذاشته و تمام اقشاری که میشه بهشون اشاره کرد برنامه‌ای، گپ و گفتی، صحبتی در حمایت از معترضان ایرانی داشتن و ستایش زنان شجاع ایران. حالا عفو بین الملل، نیروهای میگه که نیروهای امنیتی در سیستان و بلوچستان با قصد کشتن معترضان از گلوله جنگی استفاده کردند. اما با تمام اینها حکومت همچنان بر روایت خودش و نسبت دادن مسلح بودن به معترضان و حضور جدایی طلبان و تجزیه طلبان در میان اونها و به ویژه نسبت دادن دفاع از تجزیه طلبی به مولوی عبدالحمید که البته به وسیله رسانه‌های وابسته به نهادهای تندروی جمهوری اسلامی تا به اون درجه رسید که حتی هشدار دادن که پاش رو از گلیم خودش درازتر نکنه. این در حالیه که مولوی عبدالحمید بارها و بارها بر تمامیت ارضی و وحدت ملی تاکید کرده. شما اگر همه اینها رو در کنار هم قرار بدید، تصور می‌کنید که سرانجام این گلایه‌های مولوی عبدالحمید و راهکارها به کجا خواهد انجامید؟
ببین، صحبت‌هایی که آقای مولوی عبدالحمید در طول هفته‌های گذشته و حتی در سال‌های گذشته داشتن به راحتی میتونه مواضع ایشون رو مشخص بکنه. یکی از در واقع محورهای صحبت‌های ایشون همیشه بر این هست که باید تمام شهروندان فارغ از قومیت، دین یا مذهب یا حتی جنسیت برابر باشن، به حقوق برابر داشته باشن. یکی از گلایه‌هایی که امروز مطرح کردن این بود که ما در طول 14 گذشته بسیار کم از در واقع اهل سنت ما در مناسب بالا استفاده شده است، در به عنوان وزیر، به عنوان معاون وزیر، حتی استاندار ما در طول 14 گذشته از اهل سنت نداشتیم. حتی در رابطه با سیستان و بلوچستانی که اکثریت اونها اهل سنت هست، آقای مولوی عبدالحمید گفتن به جز چند مورد بسیار معدود در شهرستانهای حاشیه‌ای و دورافتاده ما از اهل سنت هیچ وقت مسئولی نداشتیم. در واقع اون چیزی که در رابطه با سیستان و بلوچستان مطرح هست، همون تبعیض ساختاری هست که اساسا جمهوری اسلامی از سال 57 بر اساس همون ایدئولوژی که داشته است اون رو در پیش گرفته است و اون رو در واقع به عنوان یکی از محورهای اصلی حاکمیت خودش در نظر گرفته است. حالا این تبعیض میتواند بین اقوام باشد، بین مذاهب باشد، بین در واقع جنسیت‌های زن و مرد باشد و مسائل مختلف، و شاید بشه گفت اساس یا استمرار این حاکمیت هم بر اساس همین تفرقه افغانی ها و تبعیضات هست. یعنی اگر قرار بشه جمهوری اسلامی اینها رو کنار بذاره، هویت در واقع خودش رو از دست خواهد داد و این در واقع اصلا به نظرم خط قرمزی هست برای نظام جمهوری اسلامی. به خاطر همین هم به نظرم این شکافی که در سیستان و بلوچستان بین خواست مردم و حاکمیت ایجاد شده است، یک شکافی هست که در کل کشور بین جامعه و حاکمیت ایجاد شده است و اونقدر این شکاف عمیق هست که بسیار بعید به نظر میاد که با هر نوع رویکردی که جمهوری اسلامی بخواد وارد بشود بتواند پاسخگوی انتظارات و مطالبات امروز مردم باشه.
سپاسگزارم. با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن ایتالیا همراه بودیم و از اون میشنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو سینماگر منتقد حکومت ایران که این روزها در بند 4 اوین زندانی هستند، در بیانیه مشترک درباره وضعیت وخیم همبندی خود، حسین رونقی، ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که جان این فعال مدنی با خطری جدی روبروست. درباره وضعیت حسین رونقی و برخی دیگر از زندانیان اعتراض‌های اخیر، مهدی طاهباز از رادیو فردا با سمانه قدرخان روزنامه نگار که تحولات اخیر را دنبال کرده گفتگو کرده است.
وضعیت حسین رونقی در حاله ای از ابهام هست. طی روزهای گذشته از زمان دستگیری ما همواره شاهد این بودیم که آقای حسین رونقی رو تهدید جانی کردن، یعنی گفته بودن که ما شما رو زنده نمیذاریم. پدر حسین رونقی هم چند وقت پیش یک ویدیویی رو منتشر کردن و نسبت به خطر جانی برای پسرشون ابراز نگرانی کرده بودن، درخواست کمک کرده بودن و گفته بودن که گفتن جان پسرم رو میگیرن، همچنان که همون بلایی رو که سر بکتاش آبتین نویسنده، شاعر و مستندساز در ماه‌های گذشته آوردن و همونطور که هممون هم میدونیم آقای بکتاش آبتین به دلیل تعلل در رسیدگی به درمان در جون خودشون از دست دادن، مبتلا به کرونا شده بودن، بیماری زمینه‌ای داشتن، مقام‌های زندان اجازه ندادن که ایشون درمان بشن و ایشون جان خودشون رو در نهایت از دست دادن. همون تهدیدی که آقای حسین رونقی رو کردن ما خبر داریم، گزارش‌هاش هم منتشر شده، مورد شکنجه بسیار زیادی قرار گرفتن، وضعیت جسمانی بسیار نامساعدی دارن، عکس‌هایی از ایشون منتشر شده که ایشون قادر، یعنی ایشون رو در وضعیت ناخوشایندی نشون میده، قطعاً به رسیدگی پزشکی خیلی سریع احتیاج دارن. اما این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی و قوه قضاییه همچین برخوردی رو با افراد در بازداشت خودش نشون در واقع داره انجام میده. خانواده رونقی هرچند در روزهای گذشته پدر و مادرشون مخصوصا که دو فرد مسن هم هستن در مقابل زندان اوین اتراق کرده بودن، نشسته بودن و در واقع دادخواه وضعیت فرزندشون بودن که بتونن با فرزندشون صحبت بکنن برای اینکه نگران بودن از وضعیتشون، اما دیدیم که قوه قضاییه بهشون این اجازه رو نداد. در نهایت هم با فشارهای زیاد تونسته بودن یک تماس خیلی کوتاهی از آقای حسین رونقی داشته باشن در روزهای قبلتر. اما قوه قضاییه همونطور که پیشتر هم اشاره کردم قبلتر هم با سایر زندانیان این برخوردها رو داشته. شاهد این مدعا صحبت‌هایی که خانم نرگس محمدی از داخل زندان بارها گفتن یا خانم مطلب‌زاده، عالیه مطلب‌زاده، مستندساز و روزنامه‌نگار که در بازداشت هستن گفتن از برخورد بسیار بد و خشن بازجوها و کارکنان داخل زندان با روزنامه نگاران با در واقع بازداشت شده ها گفتن. منم خیلی سریع و کوتاه بگم کاری با خانم مطلب زاده کردن که ایشون رو وادار به خودکشی کرده بودن. یعنی بازجو گفته بود که من تو اصلا بودن یا زنده بودن تو برای من مهم نیست و در واقع حالا تو بمیری هم برای ما ارزشی نداره یا برای ما هزینه ای نداره. این دقیقاً روند سیستماتیک خشونت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه رو بر علیه بازداشت شده ها داره نشون میده که روند تازه‌ای هم نیست البته.
و برخی منابع هم روز شنبه خبر دادن که عضوی دیگر از خانواده افکاری هم روز گذشته بازداشت شده. حمید افکاری در مقابل ساختمان وزارت اطلاعات شیراز. در چه وضعیتی هستند این خانواده و دلیل تا این اندازه حساسیت بر روی آنها چه هست از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی؟
من بخش دوم سوالتون رو ابتدا پاسخ میدم. دلیل حساسیت نهادهای امنیتی بر این خانواده استقامت بسیار زیادشون، استواریشون و جایگاه بسیار بزرگی که در میان مردم ایران و جامعه ایرانی دارن. خانواده افکاری به عنوان یک خانواده بسیار محکم در بین جامعه ایرانی شناخته شدن. نوید افکاری قرار بود درس عبرتی بشه برای خیلی از بازداشت شده های آبان 98 ولی تبدیل به نماد و سمبل استقامت، مقاومت، آزادگی و پایداری شد. همین مسئله قوه قضاییه و نهادهای امنیتی رو در ایران بسیار داره آزار میده. جمهوری اسلامی قطعا نمیخواد کسانی همچون خانواده نوید افکاری انقدر محکم وایستن، پای مطالباتشون دادخواه باشن. اعضای این خانواده رو در طی 3 سال گذشته به سخت ترین شکل ممکن شکنجه کردن، آزار و اذیت رسوندن، آزار کلامی، تهدید جانی، از زندان کردن الهام افکاری در چند روز گذشته، حتی بازداشت چند ساعته کودک 3 ساله الهام افکاری، یعنی در واقع که مصداق جنایت علیه بشریت محسوب میشه که هیچ حکومتی واقعا یک کودک 3 ساله رو برای ساعتها در بازداشت نگه نمیداره. امروز هم یعنی در واقع روز گذشته هم ما شاهد این بودیم که برادر نوید افکاری رو، آقای حمید افکاری رو که همراه مادرشون دادخواه وضعیت الهام بودن، بازداشت کردن. و امروز در این شرایط ما میبینیم که خانواده افکاری هنوز محکم هستن، هنوز دادخواه هستن و هنوز ایستادن برای آن چیزی که میخوان، دارن میجنگن و این یک پیام خیلی مهم برای مردم در داخل کشور و تمام شهروندان ایرانی در تمام نقاط دنیا داره که باید پای خواستهاشون بیستن. یک برگشتی بزنم به بحث آقای حسین رونقی. آقای حسین رونقی تنها داشتش الان جونشه که اون رو گذاشته وسط، اعتصاب قضا کرده، هر چقدر داره فشار بهش میاد ولی تا آخرین لحظه وایستاده برای اینکه برای اون چیزی که میخواد و اعتقاد داره و ایمان داره که درسته داره میجنگه. و این مهمترین پیامیه که جمهوری اسلامی نمیخواد خانواده ها و بازداشت شده ها و بازماندگان بتونن به مردم در واقع منتقل بکنن و ایجاد امید در مردم بکنن برای زنده نگه داشتن راه مبارزه.
سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار، به پرسش‌های همکارم مهدی طاه‌باز پاسخ میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که رؤسای جمهوری روسیه و ایران در تماسی تلفنی مجدداً بر ضرورت گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های دو جانبه تاکید کردند. در ماه‌های اخیر روابط مسکو و تهران به طور چشمگیری متحول شده و گزارش‌ها از افزایش نقش ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین حکایت دارد. بشنویم از آنا رایسکایا.
به ابتکار رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی تلفنی گفتگو و راه‌های گسترش همکاری‌های مسکو و تهران را بررسی کردند. بنابر بیانیه کرملین، افزایش مبادلات تجاری اقتصادی از جمله بهبود راه‌های ترابری و حمل و نقل اصلی‌ترین مسئله مورد توجه بود و توافق شد رایزنی‌های مسئولین فعال‌تر شود. پایگاه ریاست جمهوری ایران در شرح این تماس تلفنی اعلام کرد ابراهیم رئیسی با استقبال از تمایل روسیه برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با ایران، گسترش پیوندهای زیرساختی از جمله تقویت و توسعه خطوط ارتباطی در اورسیا را موجب رونق همکاری‌های تجاری اقتصادی منطقه دانست. بر اساس این گزارش، ولادیمیر پوتین در این تماس تلفنی کوریدور شمال جنوب را مسیر ترانزیتی جذاب خواند و همچنین با اشاره به سفر قریب الوقوع هیئت 100 نفره بازرگانان روس به تهران خاطر نشان کرد ایران و روسیه زمینه‌های فراوانی برای تعاملات متقابلا مفید دارند. نیکلای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید بهره‌مندی از مهارت‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها مهمترین جاذبه تهران برای مسکو است.
روسیه از مدت‌ها پیش به دنبال تجربه‌های ایران بود و از ابتدای جنگ و وضع تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه ضرورت و فوریت آشنایی با دستاوردها و ابزارهای موجود در ایران افزایش یافته. مسئولین و بازرگانان روس که به ایران هجوم میبرند در پی پاسخ به این سوال هستند که چطور میتوان در شرایط تحریمی دوام آورد. در بسیاری از زمینه‌ها ایران به صادرکننده اقلام مورد نیاز روسیه تبدیل شده و روسیه پس از دست دادن بازار اروپا میخواهد در ایران یا از طریق ایران در کشورهای منطقه برای محصولات خود خریدار پیدا کند. در این حال مشکلاتی که همواره مانع افزایش همکاری‌های تجاری اقتصادی ایران و روسیه بوده همچنان پابرجاست و بسیار بعید می‌دانم این موانع به زودی رفع شود. اما یک تحول عمده رخ داده. روسیه دیگر به ایران به عنوان شریک درجه دو نمی‌نگرد، بلکه برخلاف گذشته ایران برای روسیه مهمتر شده تا روسیه برای ایران.
رئیس جمهور روسیه در حال خواهان گفتگو با همتای ایرانی خود شد که تنها 3 روز پیش رئیس جمهور ایران پذیرای دبیر شورای امنیت ملی روسیه در تهران بود. بنابر گزارش‌های رسمی، نیکولای پاتروشف طی این سفر از پیش اعلام نشده با ابراهیم رئیسی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره طیف وسیع از مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی رایزنی کرد. اما در برخی گزارش‌های رسانه‌ای و به ویژه شبکه‌های اجتماعی این احتمال مطرح شد. هدف اصلی این مقام ارشد روس که از مشاوران اصلی رئیس جمهور روسیه در جنگ علیه اوکراین است، کسب کمک‌های تسلیحاتی هرچی بیشتر ایران بود و گوی این رایزنی‌ها به ثمر ننشسته. الکسی ریستویچ، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین که هر شب تحولات جنگ را در یوتیوب تحلیل می‌کند، احتمال داد ایران ناخشنود است که روسیه سهواً یا عمداً نقش تهران در ارسال سلاح را پنهان نکرده.
انی недовольны крайне, да, потому что, ну, путинские товарищи не смогли сохранить так, чтобы имя Ирана зря не трепалось.
روسیه همواره گزارش ها درباره دریافت سلاح از ایران را جعلی خوانده، اما ایران پس از ماه‌ها تکذیب به تازگی مدعی شد شمار معدودی پهپاد قبل از جنگ به روسیه ارسال شده. جمعه وادیم سکیبیتسکی، سخنگوی سازمان اطلاعات نظامی اوکراین، به خبرنگاران گفت از منابع اطلاعاتی برمی آید ایران 1750 پهپاد مدل شاهد و مهاجر به روسیه فروخته و دست کم 2 محموله شامل 600 پهپاد به مسکو ارسال شده. بیش از 400 فروند شاهد 136 به اهدافی در اوکراین پرتاب شده. بنابر برآورد پایگاه تحقیقاتی مولفار، 82% پهپادهای انتحاری شاهد پیش از رسیدن به هدف منهدم شده. در روزهای اخیر حملات با پهپادهای ساخت ایران به طور قابل توجه کاهش یافته. همزمان مقامات اوکراینی هشدار می‌دهند در صورت دستیابی به موشک‌های زمین به زمین ایرانی، روسیه می‌تواند حملات گسترده علیه اوکراین را از سر گیرد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، اخیراً تحویل موشک به روسیه را تکذیب کرد. خبرگزاری رویترز یک ماه پیش به نقل از منابع خود گزارش داده بود. ایران قول ارسال موشک به روسیه را داده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم که مبادا شما شنونده خوب ما بگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. صد البته که میرسه. 00420221122113 تنها یک راه برای ارتباط با رادیو فردا و میلیون ها شنوندش در گوشه و کنار ایران و جهانه. خاموش نمونید، از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان ما بگید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.